بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. امروز إن شاء الله یک جمع‌بندی کلی از اون که تا کنون در باب طهارت یا نجاست غیر مسلم از قرآن کریم استفاده شد بیان میکنیم، چون انشاءالله از جلسه بعد وارد روایات میشه. نکته اولی که از قرآن مجید با ذکر نمونه ها استفاده شد این که انسان مخلوق احسن در نظام احسن خلقت است. کرامتهایی ذاتی دارد و کرامتهایی اکتسابی. منظور از کرامت‌های ذاتی حقوقی است که او به ما هو انسان داراست، فارغ از هر گونه دین و اعتقاد و مذهبی. ما باشیم و این قاعده قرآنی فقط و فقط باید حکم به طهارت ذاتی همه انسان ها کنیم. بله، این قاعده قابل تقیید و تخصیص است، اما تا مقیدی پیدا نشده است اصل اولیه طهارت بود. از نظر عملی هم اصل اولیه باز طهارت است. این یک نکته که مفصل بحث شد. نکته دوم، بحثی مستوفا داشتیم راجع به آیه 28 سوره توبه، انما المشركون نجس. همه آراء و نظریات و تفاسیر گوناگون مفصلا نقد و بررسی شد. اون چه تقویت کردیم الان این که آیه کریمه در مقام بیان نجاست معنوی مشرکین است و این که اونها حق انجام حج جاهلی را ندارند و مجوز نزدیک شدن به مسجد الحرام را برای انجام این آیین جاهلی ندارند. بعد عامهم هادا، این هم مطلب دوم قرآن. سه، استدلال شده بود به این آیه و کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. به خوبی واضح شد که این رجس معنوی است، چنان که در مورد لا یعقلون نیز این تعبیر دیده می شود. نکته چهارم، تمسک شده بود به آیه پنج سوره مائده برای اثبات طهارت ذاتی اهل کتاب. در برابر ادعی با توجه به کلام اهل لغت در مورد طعام که به جو و گندم معنا شده است و با توجه به روایات معتبره، فرمودند آیه نه تنها دلیل بر طهارت اهل کتاب نیست، بلکه می توان دلالت مایی اشعاری از آیه به دست آورد برای اثبات نجاست اهل کتاب، چون گندم جاف را فرمود حلال است. نظریات مختلف هم در اطراف این آیه بیان شد. نتیجه این شد ما باشیم و واژه طعام بلا قرینه همه انواع اغذیه را چه رطب چه یابس شامل می شود، چه ذبیح چه غیر ذبیح. مگر این که دلیلی بر خلافش اقامه شود. مثلا ذبیحه‌ای که اهل کتاب داشته باشند علی خلاف طریقتنا و بر وفق طریقه مشرکین، این که آیا ذبائح اونها در صورت رعایت شرائط جایز الاکل است یا نه، بحث مستقلی است که مطرح نکرده ایم. بنابراین از آیه استفاده حلیت هر گونه طعام می شود و چون سخنی از لزوم جاف بودن و مرطوب نبودن به میان نیامد، ما باشیم و این آیه، میتوان طهارت اهل کتاب را استفاده کرد. این نتیجه مباحث قرآنی ما الی الان. حالا در مورد موضوعیت داشتن اهل کتاب در این آیه مبارکه، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، عرض کردیم اصل در هر قیدی و واژه‌ای که در دلیل اخذ می شود موضوعیت است. به این تعبیر می کنند اصولیین به قاعده احترازیت در قیود. برای عده‌ای شبهه ایجاد شده، از جمله برای مرحوم وحید بهبهانی در شرح مفاتیح، ایشان میگوید این بیان شما همان مفهوم وصف است، چیز دیگری از این بیان غیر از مفهوم وصف استفاده نمی شود و مفهوم وصف هم که حجت نیست، پس تأکید بر موضوعیت داشتن اهل کتاب بلا وجه هست. در پاسخ عرض می کنیم در اصول ثابت شد که فرقی اساسی است بین قاعده احترازیت در قیود با مفهوم وصف. در همین مورد ما فرقش این است، اگر قائل به مفهوم وصف شویم، از همین آیه استفاده می کنیم که طهارت و حلیت طعام مخصوص اهل کتاب است لا غیر. بعد اگه مفهوم شد پس غیر اهل کتاب از غیر مسلمین طعامشون حلال نیست، من جمله مشرکی. اگر کسی بخواهد مفهوم وصف بگیرد، سنخ و حکم طهاره ولهلیه را نفی میکند از غیر اهل کتاب. البته غیر اهل کتاب مسلمان ها منظورمون نیست، یعنی غیر مسلمی. اما اگر گفتیم از باب قاعده احترازیت در قیود پیش می آییم، میگوییم اون چه دلیل داریم بر طهارت و حلیتش اهل کتاب است. در مورد غیر اهل کتاب دلیل نداریم. شاید طعام اونها حرام باشد، شاید به علت دیگری، عنایت کنید طعام اونها هم بفرمایید حلال باشد. آیه هم با حلیت طعام مشرک سازگار می دارد، هم با حرمت. فقط اثبات حلیت می کند، بفرمایید برای طعام اهل کتاب لاغه. این پاسخ این بزرگوار. اما عنایت بفرمایید، این مطلب رو نمیتوان انکار کرد که در قاعده احترازیت در قیود حداقل نحو اشعاری دیده می شود بر نفی غیر اون موضوع، دلیل نیست ولی نحو اشعاری هست. بله، همون اصطلاح مرحوم آقای صدر دیگه، نحو اشعاری. این از یک جهت. از جهت دیگر خوب عنایت کنید، ما در اصول مبنایی اختیار کردیم و اون این است که اگر وصفی در دلیلی موضوع واقع شد، مثل اینجا که چه وصفی موضوع واقع شده؟ اهل کتاب، اوتول کتاب. اگر وصفی در دلیلی موضوع واقع شد در عبارتی و اون عبارت عبارت قانونی بود، داشت یک قانون کلی را بیان میکرد، این از یک طرف، و از طرف دیگر خلافش در هیچ جای دیگر نبود، میگوییم این چنین وصفی مفهوم دارد. وصفی که در دلیلی اخذ شود به عنوان قانون کلی و خلاف اون حکمی که برای این وصف ذکر شده، عنایت کنید، برای غیر موصوف، برای غیر موصوف بیان نشده باشد، این مفهوم وصف است و دال بر انحصار و عرفن حجت. حالا در بحث عنایت کنید، میخوام ورق رو کلن دیگه برگردونم. تا به حال ما به چشم قائل به طهارت مشرک نگاه میکردیم، حالا بخواییم ورق رو برگردون. آیه میفرماید و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. این قانون کلی رفته این سر تا سر قرآن را نگاه کرده این هیچ جا نداریم که طعام مشرکین چه حکمی دارد. شما یه آیه بیارید در مورد حکم طعام مشرک، او بحث این نمال مشرکون که دیگه تمام شد، تعام دارم به تعامش هیچی نداری. از یک طرف فرمود تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، از اون طرف در مورد بفرمایی مشرکین سخنی نگفت. میتونست بگه، تا اینجا قبول داریم، میتوانست بگه طعام مشرکین هم حلاله، در آیه دیگه میتوانستم بگه طعام مشرکین حلال نیست، هیچ مانعی نداشت، با این آیه سازگار بود. ولی وقتی هیچی بیان نکرده، ای از یک طرف، و از طرفی قطعا مورد ابتلاء مردم بوده، چون در مکه حداقل اینها و حول و حوش مکه کم نبودن، با اینکه مورد ابتلاء شدید مردم هم بوده، هیچی نگفته. این استفاده می شود که که هلیت طعام، بگید بقیهش، خاص اهل کتاب است و این با نظر عرفی هم سازگار. عنایت کنید. علاوه بر اون که میتوان از اساس کتاب الله این حرف رو تأیید کرد و آن این که آیاتش رو خونده بودی، درست از قرآن در مواردی اهل کتاب و مشرکین را یکسان برخورد میکنه، در مواردی، ولی مشاهده کردید قطعا دو عنوان مستقل است و قطعا اون شدتی که در مشرکین هست در اهل کتاب نیست. ازدواج با مشرک صراحتاً ممنوع شده، اما ازدواج با اهل کتاب، ولو حالا شما معنا کنید به ازدواج موقت، جائز شد. طعام اینها رو فرموده جایزه. فرموده تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، که هیچ کدام این تعابیر را در مورد مشرک به همون معنای دوگان پرست ها ما نداریم. این تأیید میکند این که بخواهیم فرق بگذاریم بین اهل کتاب و مشرک. حالا بیاید مجددا سراغ انما المشرک. شاید همون که ایشان میگه فرمود، این که کلمه نجس یا نجس در مورد اهل کتاب اصلا نیامده، کلمه رجس هست، در مورد منافقی هم هست، اما کلمه نجس در مورد اهل کتاب نیامده نیست، شاهد این فرق باشد بین اهل کتاب و مشرک. بنابراین اگر کسی تفصیل داد در حکم به نجاست بین مشرکین و اهل کتاب، از نظر قرآن سخنی دور از حقیقت نیست، منتها ما نتیجه نهایی نگرفتیم هنوز، بعد روایات را هم ببینیم. ولی اگر کسی فقط با قرآن بخواد مسئله را حل کند، حرف دور از آبادی نیست. یعید و ما ذکرنا، این که اعلام طائفه امامیه و بزرگانی از اهل سنت فهمشون از آیه انما المشرکون نجس، نجاست اصطلاحی بود. این در حد تأیید، در حد شاهد باز میتونه مؤید این قصه باشه، اگرچه دلیل نیست، فهم اونها دلیل نیست، ولی خب سید مرتضی، دیگران، شیخ طوسی به همین آیه تمسک کردن برای اثبات نجاست مشرکی. اون گفته بودیم اینا رو، همین رو تایید کرده بودیم، منتها حالا دیگه داریم برمیاریم این بره برم رو بگیم. بله این سهم اونا برای ما دلیل نیست، اما در حد یک حجت کافی. این تا اینجا روش فکر کنیم که تفصیل بگذاریم بین بفرمایی مشرک و اهل کتاب. همون مشرکی اینه که با اون ویژگی ها، با اون ویژگی ها باشه، نه که باید اونا بودن و تمام. اگر الان هم کسی اون عقاید رو داشت، سنوی بود، وثنی بود، اون مشرک به همون معنا، نه اینکه فقط اون مشرکین ها. الان هم اگر اون خصوصیات رو داشت بود،
حالا
خب برای حضر ما رو تایید میکنید. حالا یه نکته دیگر هم عرض میکنیم، ولی این دیگه جای طرح در بحث داره ها، به عنوان اعلام نظر نیست، میخوام فکر کنید فقط روش. بعضی از مطالب و انسان در درس طرح میکنه فقط به عنوان طرح فکره که این چجوریه این مسئله. بیاییم حرف دیگری با توجه به قرآن کریم مطرح کنیم، و آن این خوب عنایت کنیم از نگاه فقه و تعامل که بحث اصلی ماست. وقتی به قرآن مراجعه می شود، سه نکته اساسی استفاده می شود که مربوط به بحث ماست. هر سه هم آیات زیادی داره، اشاره ای هم خواهم کرد. یک، این که بین جاهل قاصر و مقصر هم از نظر کلامی تفاوت هست، هم از نظر فقهی، و ریشه هم عقل است و قرآن. عقل هم فرق میگذاره بین جاهل قاصر و مقصر. در آیات کریمه قرآن هم بر این مطلب دلیل زیاد داریم. 42 انفال مراجعه کنید، 59 قصص، حتما اینا رو مراجعه کنید، بنویسید تو دفترتون، یا فرصت نیست بیارم. 59، 130، 131 انعام، 15 اسراء، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، سوره مبارکه بینه، از همون اولش مخصوصا با تفسیری که در المیزان هست. تفاسیر دیگر رو دیدم، اونا خیلی از آیه ارتباط چندانی با آیه نداره، تفسیر ایشون صحیح تر. تمام آیاتی که مسئله تبیین و مبین یا مبین بودن قرآن کریم و رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان میکنند. باید تبیینی صورت بگیرد، آشکار بشه حقیقت. تعبیر به آیات بینات، مبینات، تبیانا لکل شیء و امثال ذلک، دیگه خودتون مراجعه کنید در قرآن کریم. از این مجموعه کثیر از آیات استفاده می شود تا حجت تمام نشود. خود این کلمه حجت هم کلمه قرآنیه. تا حجت تمام نشود بحث تکلیف معنا ندارد و باید فرق گذاشت بین اون کسی که دین را نپذیرفته چون حجت برش تمام نشده، قصوره، و بین اون که آمدن یا تقصیرن دین را نمیپذیره. این فقط در احکام مربوط به عقاب و ثواب نیست. اساساً دو گروهند. این یک نکته قرآنی. نکته دوم، در قرآن کریم روایات و فقه ما صریحاً واضحاً بینا فرق گذاشتند در احکام بین کسانی که اهل عنادند و حرب و کسانی که صرف اعتقاد باطل رو دارند. اهل جنگیدن نیستند و لذا در فقه اینا رو با هم دیگه جدا میکنید. اهل ذمه رو با اهل حرب یکسان نمیگیرید. در خود یهود و نصارا هم میگید یهود و نصارایی که آمدن در ذمه با یهود و نصارایی که نیامده اند فرق دارد. نمیشود یکسان گرفت کسی را که شمشیر به دست گرفته دارد می جنگد بادی با کسی که نه، فقط اعتقاد باطلی دارد. خیلی آیات هست، ادله هست، به عنوان نمونه مراجعه کنید. 82 مائده، 55 انفال، 190 بقره و امثال اینا. اینم مطلب دوم، 190 بقره. مطلب سوم این که صریحاً از قرآن کریم استفاده می شود که در بین اعتقادات باطله شرک از همه پستره و یا یکی از پسترین اعتقادات باطل است و مشرک در قرآن کریم با اشد توبیخ توبیخ شده، تا اونجا که در دو جای قرآن می فرماید خدا شرک را نمی آمرزد. مادون از آلک را چرا؟ 48 نساء، 116 نساء. آیاتشم در بحث انما المشرکون نجس آوردی، ثابت شد که شرک گناهیست بسیار بسیار بزرگ، لظلم و نعفی. درست شد؟ 48-116. حالا با توجه به این سه نکته فکر بفرمایید، آیا می توان بین مشرک و غیر مشرک فرق گذاشت یا نه؟ که گفتیم و بین کسانی که دارند می جنگند، اهل حربند، با کسانی که دست به شمشیر نبردند دارن زندگی می کنند بین ما، آیا می شود بین این دو در حکم به طهارت و نجاست هم فرق گذاشت یا نه؟ از مشرکین و اهل کتاب دیگه. بله بله، اون تفسیر اول بین مشرکین و اهل کتاب بود، حالا بگیم بین اهل حرب و غیر اهل حرب. حالا چه اهل حرب بفرمایید، مشرک باشن چه اهل حرب از اهل کتاب باشن، به صورت ظاهر اونی که دارد میجنگد اونو میخواد یه مقداری به قول حضرت آقای گرجی بایکوت کند، در یه جایی قرار بده که باعث ارتباط برقرار نشود. این حرف خیلی دور از آبادی نیست. از بله آره میگه از بین معاصرین من در کتاب ایشون ندیدم، اما یکی از شاگردان مرحوم محقق خمینی به ایشون نسبت داده که ایشون در درس فرمودند حکم به نجاست کفار یک حکم سیاسی است، برای این که رابطه مردم مسلمان با کفار فرق کند با کسانی که غیر کافرند. خب اگر به اینجا رسید باید با این نگاه فرق گذاشت که کسانی که دارن می جنگن با کسانی که نه زندگی مسالمت آمیز دارن. عرض کردم باز نمیخوام تأیید بکنم، فقط در حد این که یه طرح نظریه ای باشه آیا جا دارد یا ندارد برای بحث کنم. نه 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 نه، ایشون کل اهل کتاب و نجس میدونه.
تو رسالش ایشون هم دیدن که نوشته که اینا چیزاشون سیاسی هست.
خب باشه، ایشون اهل کتاب رو نجس میدونه ایشون، یعنی غیر از مشرکین کل اهل کتاب رو ایشون صراحتا نجس میدونه، کل اهل کتاب رو. ما این احتمال نمیگه کل اهل کتاب. برای بحث شنبه روایات رو مطالعه کنیم به ترتیب تنقیه آقای خویی، همینطور که آقای خویی مطرح فرموده روایات رو آورده مراجعه کنید سندن دلالتن، انشاءالله وارد حضرت آقای گرجی فاز جدیدی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.